از کنم بحثی که بود در دو دلالت آیه مبارکی خوفو به لابود بود که آیا به قول مرحوم آیه اصفهانی حکم مولویتش در میاد یا میشه استظهار و حکم ارشاد بعضی هم ازش کرد ارشاد باشه به صحت یا به لزوم معامله. ایشون در اینجا خب نسبتا بعد نیست نسبت بعضی مفصل تر وارد بحث شده، اما در اول بحث خیالات همطور خودشون رو فرمودن شاد سه برابر اینکه وارد بحث شده و در اونجا کلام مرحوم شیخ رو که در اینجا مختصرا آوردن متعرض شدن و مناقشه کردن چون شیخ در اونجا اون کلام رو داره و طبعا مناقشات ایشون در اونجا اوسر از مقداری که در اینجا چون در اینجا در خود معنای مرحوم شیخ مناقشه نفرمودن مرحوم شیخ احکام وزیر رو منتظر از احکام وزیر میدونن این چون فرمود در اونجا آنها ممنوع رو فرمود نکنید اینجا دیگه وارد اون بحث نشد علاوه ی حاله انصافا در اونجا مفصل تر وارد شدن و بعضی از ابهام هایی که در اینجا هست معلوم اینجا عبارت ممجه هایی که ادمان جدا ببرد به اصطلاح اجمان داره در اونجا متعرض شدن مفصل تر. حالا ما به مقداری که ایشون در اینجا فعلا متعرض شدن بحث هم به همین مقدار بخواییم ختم شد به اون بحث اگه بودیم که اونجا ایشون آوردن و اول مبنای خودشون بعد مبنای شیخ رو توضیح دادن مبنای خودشون همین هرگز که اینجاست اما خب با تفصیل بیشتر نسبت به مبنای شیخ بیشتر صحبت کردن پیش از این مقداری که اینجا صحبت کردن در مبانی شیخ اونجا اون حسن صحبت کردن. به هر حال بعد از اینکه ایشون این مطلب رو می‌فرماید و اصلحنا رو فی باب الخیارات به ارادت الوفائل عملی که مراد از حقوق العبود وفاء عملی باشه کما ما به همین مقداری که ایشون اینجا فرمودن و مطالب هر دونی که درد اونجا هم بخورد یا از این بحثی که تطبیق شده یکم درست گرفته باشه که تصدیق عملی فی باب خبر مثل که در باب خبر ما تصدیق عملی داریم یعنی مراد از ادله و حجیت خبر عمل کردن بر طبق معدای خبر مثلا اگر زراره گفت گوشت خرگوش حرامه مثلا مراد از حجیت خبر زراره یعنی شما بر طبق او عمل بکنیم و اجتناب از گوشت خرگوش بکنیم یا گفت حلاله بر طبق او عمل بکنیم و ترخیص داشته باشیم در خوردن گوشت خرگوش که در باب حجیت خبر ما تسلیل عملی داریم. البته من این درماله ایشون نظر مبارک مرحوم آقای اصفهانی الان ذهنم رو دارم ایشون در حجیت چیه الان تو ذهنم نیست شاید فکر بکنم ندم بیارم و هر حال این مطلب که مراد شیخ از یعنی تسلیل عملی شاید نظر خود مبارک ایشون هم باشه و هر حال ما صارفاً توضیحات کافی عرض کردیم در خود موجیت بین علمای اسلام کلن چون که از ارکان بحث هایی که در تمام فقه و اصول و همه شده همین بحث موجیته حتی مرموم های بروجیدی علامات تغییر نرمون می فرمونن که شافعی گفته اصلا موضوع موصول و موجیته تمام مبارس موصول به حجت برمیدن این در این کافی که تازهی کردن داشتن در جایی از کتاب شافعی نیست حالا منم رساله رو دیدم یادم نمیاد خود کنم در کجا گفته باشه همه رساله رو دقت نگاه نکردم اما مطلبی رو که ایشون نفهم در بوده درسته این مطلب درسته که شافعی گفته باشه یا شافعی نگفته باشه اصل این مطلب درسته یعنی اصولا اون چی که ما الان در اصول داریم البته اصولی که ما داریم الان یک مقدار مشابه اون مقداری که در اصول اهل سنت هست که تدریجا از اوائل قرن سوم اواخر قرن دوم ظاهرا کتاب و رساله شافعی در سالهای 190 تا 195 ظاهرا بود رواج داشته اواخر قرن دوم و بعد از ایشان هم تا قبل از ایشان هم ما داریم از اختصاص ایشان اما تقریبا میشه گفت از قرن مثلا چهارم سومش هم اجمالا هست که به شکل مرتب و منظم اصول در آمده. دو بخش از حجت داره، یکی من در مسادر تشریح کنم به حجت در سقیاس و اجمال اینا، یکی هم طرق و امارات کنم مجد میگم، یعنی راه وصول به مسادر تشریح. حالا راه وصول به معنای آیه حجت زواهر سیره تلدار و وجود میکنم نمیدونم الی آخرش. این مطلبی رو که ایشون فرمودن درسته، یعنی الان کتب اهل سنت رسماً به دو باب اساسی تقسیم میشه، یکی باب مصادر تشریع، یکی باب حجج و امارات. البته خواهی نخواهی اینا هر کدومشون یه مقدماتی هم دارن، مثلا یه مقدماتشون راجع به حیرت و حکم و جهل و نسبت احکام با هم دیگه، و یه مقدماتشون راجع به لغت و ظهور و اساس و ظهور و بچه اساس و ظهور، که اینا مقدمات مباحث همون حجت قرار میگیره. لذا بحث حجیت رو در اساس در کتب اهل سنت اصول در اساس اینه. حالا آن کتاب‌های متعارف حوزه ما این نقش بندی‌هاش مرتب نیست، تنظیمش، تقریبش مرتب نیست. اونها چرا نسبتا سعی کردن مرتب بشه که از کردیم همین اصول موجود رو هم بخواهیم تنظیم بکنیم، پنج باب اصلی رو میشه تشکیل بداره و ازش مقدمان باخدیش، بحث حکم و حیرت و حکم و جهد و قانون تشکیل به الاخری و ترابط احکام با هم دیگه، یکی بحث به اصطلاح و اقسام احکام، احکام وضعی، احکام تکلیفی الاخری، ضوابط اونها، ضوابط وجود، ضوابط استحباب دار، یکی هم مباحث ظهورات مثل امتوار خود اصل ظهورات، مثل ظهور افعال در وجود و حیات و مفردات و حیات ترکیبی و حیات افرادی، همینی که گفتیم توضیحاتش رو عرض کردیم سالانه اخیران عرض کردیم. یکی هم باب مصادر تشریع که در روایات در کتب اصحاب ما مستقلا نیامده، یکی هم باب حجج و امارات که خب هم در کتابهای فعلی ما بینیم خیلی بیشتر کار شده، یکی هم باب اصول عملی خبشیه انصافا توی این بیشتر کار کردن. به ذهن ما میاد تبدیل به احباب اصول رو همین پنج باب باشه که این نحوه ترتیب الان نیست، و اگر خوب دقت بشه تمام این ابحاث مصحف بشه در حجت. مرحوم آقای اصفهانی توضیح ندادن که تصدیر بحث تصدیر عملی نیست، ایشون فرمودن بحث تصدیر عملی نیست، شاید به ذهن میاد چون مرحوم شیخ در اول آثار ایشون لاریم بلغه فی وجوب عمل علا طبق القرد فی حجیت القرد و لزوم العمل علا طبق القرد ملا؟
قرد
میگم نه اولش وجوب مطابقت القرد
مادام
و عمل علا طبق، شاید نظرشون این بوده که چون قرد رو حجت ذاتی میدونن، پس اگر حجت جعلی من رو نمیدونم تا حالا کتابشان من از آیه فوجاندی میشه و از تربیتشان حجت منجعله، یک حجت منجعله میرسه یک حجت مشروعه، منجعله همونی که ذاتی باشه قرف باشه، منجعله مشروعه که مثل خبر باید شده. الان اینکه افراماکان شاید مثلا این استظهار بشه در نظر مرموشه، چون اصل حجیت که مال قطعه در اونجا حجیت رو نه لزوم العمل علا طبقه گرفته، مراد از حجیت شاید چون داره وجوب و مطابقت القرد و لزوم العمل علا طبقه،
ولی اینجور باشه چرا این مادام موجود هم برای دیگه ذاتیه، اگه ذاتی باشه دیگه
فرض دیگه اگه تشبیه شد ندیگه، چون ایشون میگه اگر در جای آمد شارع و مثلا شما به قیاس عمل نکنید مراد جایی نیست که قرد باشه، این آمده در کلمات اصول. مثلا سر این که اخباری و مخالفت کرد یکی از مسائل اساسی مخالفت اخباری ها همینه، حجیت ذاتی قطع
قبوله
تسلیم دارن که اگر از قیاس قطع پیدا شد این حجیته، چون قطع حجیت ذاتی است، مگه اینکه قطع موضوعی باشه، اگه قطع طریقی باشه فرق بین اسبابش نداره. اخباری ها مخواستم بگن نه حتی اگر از قیاس قطع هم پیدا شد را میدارن، اصولی ها گفتن اگه قطع پیدا شد دیگه نمیشه بگه حجیت نیست، با قطع داشتنش نمیشه بگه حجیت. مگر اینکه روایات قیاس رو
قطعا نمیشه از قیاس
اونجا میگفت
بله خب شیخ لذا شیخ میگه حاصل نمیشه، اگر حاصل شد اون چه مراد شیخ اینه، یعنی وقتی تعمیر اون در برای تحلیل بید خواهد میگه قطع تو بی خوده به الله، اگر از قیاس قطع پیدا شد اون چه که منوش رسائل هم اصلا این مطلب رو عرض کردیم، یه این جزو مطالب اساسی است که اخباری هایی که از ارکان اساسی اخباری ها در مخالف با اصول هم میگفتن اساس بنجی ندارم، شارع میتونه از قطع شما نهیدون در باب احکام، اما اصولی ها که علاقه هست مرمو قریب بهبانی اون چیه شما در شیخ میکنید تقریبا تکامل آرا از زمان وحی ها تکامل بیمعنا تنظیم و تکامل مرتب شدن آرا تنظیم آرا از زمان وحی تا زمان
نمیشه. از شیخ
گفت نهی سفریدیت
رو
قابلتا رجال اشاره سلوان اجابه خب همین دیگه همین حرف هایی سمان دارم از اون توضیح داره و بحث سر اینه خب دقت بکنیم که حجیت چیه، ظاهر این عبارت رو میشه شاید فهمیدار من نسبت نمیدارم چون و ایدن برم شیخ شاید ماده که اصولا حجیت این لزوم العمل حجیت رو عمل داره اصطلاحی هم هست دیگه من علمه همان داریم رو باید داریم از امام سجاده بگیم در باید باش کنم که زرد امام سجاده بگیم من تو ذهنم الان موصلن در کتاب واقعی خیلی دیدن من امام سجاده من علمه همان هر کسی علم بگر عمل می کنم الان نه من علمه آفا من علمه همان
اون لزوم العمل حتم تفسیریه اون لزوم اون وجوب مطابقت و لزوم العمل حتم تفسیری نه در واقع تفسیر اون وجوب اون
داره خدا نمیخوام که رساله بگه من عبارت بخونم برای
کافه این که میفرمایید
حالا من چون خیلی مقید نیستم که مراد شیخ حتما اینه یا اون نیست مراد متکلم و علما رو خیلی مقید نیست بله ما بقولش این شاید علم خود قد دیگه از علم حتما بالاتره بله بله سند کافی چیه؟ خبر داره من. بله ان جابر اسماعیل بود چرا این بود؟ شاید احمد هم بخاطر اسماعیل جابر بهتون یکی از طرق به کتاب اسماعیل جابر محمد بن سنانه علایان که به ماهام دیگه خیلی وارد بحث نشیم سند به حسب داره مشکل دارم و به حسب قواعد فهرستی شاید بشه قبول بشه شاید اینا البته بعد از مرحوم شیخ نهایی که شارح افکار شیخ هم مثل مرحوم آزیا و مرحوم آقای نائمی حجیت رو آنی کشف میده یعنی حجیت رو دائر مدار کشف میده حجیت یعنی کشف اون وقت اینطور گفتن اگر یک چیزی کشف ذاتی باشه میشه حجیت ذاتی درد اگر یک چیزی کشفش ناقص باشه اون میشه حجیت جعلی و حجیت جعلی به تطمیم کشفه ازا ممنوعی مرموازی ها ممنوعی ممنوعی خویی حجیت و حجیت و معنی تطمیم کشف میدن اون نقطه اساسیش هم اینه دقت کنم بحث لزوم عمل نیست بحث کشفه روشن شد یکیشون فرمان تصدیق عملی شاید مثلا نظر مقال خودشون باشه یا مثلا از مکتب شیخ استظهار کنم و الا در مکتب مرحوم دایینی و اینها حجیت معنای حجیت اصولا کشف لذا اگر کشف ذاتی بود تام بود هیچ نقطه خب کشف که تام باشه حجیت من تام بود لذا دستکاری هم معنا نداره اگر حجیت کاشف ناقص بود اینجا حجیت معنا داره لذا معنای حجیت در معنای این آیان تطمیم و کشفه یعنی کاشف ناقص بود اصلا فرض این کاشف نوعی حالا من نگویم 100 درصد انکشاف 90 درصدی باشه این خبر 70 درصده شاره که میگه خبر حجت یعنی من 90 درصد گرفتم من این نامشون تصدیق احمدی چرا نوشتن حجیت به معنای تطمیم کشف
اون تطمیم
میشه
به
علاقه
شاره دیگه
تعبود شاره چی و شارع هم مراد قانون هر قانونی میتونه این کار رو بکنه
ایشون هم همین مطمئن رو به رئیس قانون
نمیتونه از اولش میتونه نوار من برگردون الان تو ذهنم میفیده بعد شوری بینیسیم الان تو ذهنم نیستم چون خوندن چند بارم خوندم الان تو ذهنم نمیده لحظه تو ذهنم اون چون با آزیا قانونهای خیلی معنوسی بیشتر بایی دوزار با موانی اینا تو ذهنم هست شیخم عرض کردم الان من به شیخ نسبت چون غالبا من اون نانی در درجه اول شارح افکار شیخه شیخ ظاهر عبارتش اینه اما ظاهر عبارتش در بحث زن حجیت رو به معنای به اصطلاح مصلحت سلوکی گرفته حالا آزیا مردم های کنن یه مبانیشون صافه حجیت رو مسابقه با یعنی کشف حجیت تا مدار کشف کشف تام حجت تام کشف ناقص حجت تام و لذا الان صریح دیگه روشن و لذا معنای حجیت هم به نظر ایشان تفهیم کرد ظاهر مرحوم شیخ در بحث زن در رسائل حجیت و مصلحت سلوکی میدونه یعنی به این معنا که سلوک این طریق خودش مصلحت داره و مراد از سلوک شاید اینجا مرحوم آقای اصفهانی فهمیده سلوک یعنی عمل سلوک این طریق عمل به خبر زراره این خودش مصلحت خود سلوک و لذا سابقا هم کرانه عرض کردیم اشکالات مرحوم آقای نایی و بعد آقای خویی هم فرق بین سلوک و مسلوک واضح نیست نمیشه سلوک مصلحت داشته باشه مسلوک نداشته باشه سلوک یعنی شما عمل بکنید به خبر زراره عمل به خبر زراره این که لحن اردن گوشت خرگوش حلاله شما بخورید خب این مسلوک هم همونه این باید بگیم مسلحت و مسلوک هم هست که خوردن گوشت خرگوش تصویر افتراق ما بین به اصطلاح مصلحت سلوک و مصلحت مسلوک الی آخر بحث هایی که من وارد این بحث نمیخوام بشم این دو بشن شد از مثل کفای حجیت رو اصلا تنجیز و تعذیر میدونن بعضی از آقایون که بعد از کفای حجیت رو جعل تنجیز و تعذیر میدونن و اما در دنیای اسلام عرض کردیم بحث حجیت به این معنا اول تو مصادر تشریع مطرح شد ما اصحاب ما در حجیت فرق به این دوتا نگذاشتن در بیان اهل سنت هم ادوی فرمزشن یعنی اصل بحثی که شروع شد برای زمان کرانه هست کردم این بخش از اصول که بحث در مصادر تشریع باشه این از اهل صحابه شروع شد مثلا اجماع حجت یا نه مثلا قیاس حجت من قیاس نمی گفتن رأی حجت یا حجت نیست حکم حاکم اگه حکم در حسب قیاس داریم آیا حجیت داری یا نه الاخره این مرادشون مصدر تشریعه عرض کردیم این هم از زمان دومی شروع شد چون هم دنیا اسلام توسعه پیدا کرد مسائل جدید که مطرح میشد این مطرح میکرد با یک مجموعه که خودش داشت یک شورای مشورتی داشت که سی نفر بودن و اصلا این هم میگفتن آقا این طوری هم میاد رو منبر اعلام میکرد که این مطلب مطرح کردیم نتیجه نهایی این شد این شد اجماع زیر بنای اجماع اینجوری از نداد و لذا بعدها علمای اسلام اونه که آیا این اجماع حجیت شرعی داره یا نه این حجیت در اینجا معنی مصدر تشریعه یکیش هم خود اجتهاد یعنی اجتهاد اون شخص
اضافه بر سنت نبوی
نه اضافه در مقابل حدیث مثلا اگر علمای اسلام الان تصمیم گرفتن که در ایام حج قربانی نباشه چون گوشت درست مصرف میگه میشه حکم الله اون حکم برمیده حکم قرآن هم برمیده یعنی اجماع رو اهل سنت جزو مصادر تشریع مثل کتاب و سنت
میتونه
نسخ کرد عرض هم بوده ده ها میتونه برداره یه چیزی بود اونو برداره دیگه حالا من وارد این بحث نمیشم چون خیلی تاره این بحث افتادیم چون در میان اصحاب ما غالبا درجا نیفتاده اجتهاد یا عمل به قیاس یا رأی یا اجتهاد بهش میگفتن این رو هم جزو مصادر تشریع میدونه به این معنا که میگفتن در اینجا واقعا خدا حکم نداره این معترض بوده دقت کن ما چون این مقدمه رو قبول نداریم چون میگفتن یا خدا حکم داشته باشه یا در قرآن خونیز در قرآن یا به صحابه گفتن ما هم صحابه که چی شنیده گفتن نه نشنیم پس نیست یه نیستش خیلی راحت بود برای صحابه نیستش راحت بود مثل نیست نیست من هم اینجا در سال 1440 قمری میخوام بگم این در سال 20 قمری است در سال 15 قمری این خیلی راحت موزه نیست حالا که نیست چی کار کنیم؟ اون وقت یا اجتهاد بود یا اجماع بود دیگه اجتهاد حاکم بود مخصوصا خوب دقت بکنیم ما اون روایت معروف ادشته هدل حاکم فعصا فلح و اجرام و اختر بنام و رضا این بحث هم اونجا مطرح کرد. مسببه که گفتن گفتن شما چرا میگین اصاب؟ اصاب یعنی هست آنبادی چیزی باشه که اصاب بگی نیست هست و نیست که با همگی جمعه میگم بقلابش رضا تصریح دارن هست اصاب این معنا اگر خدا در اونجا حکم میداد همین بود. اصاب اصاب حکم تعلیقی هست نه تنجیزی هست چون حکم تنجیزی نیست حکمی نداره اصلا. اگر خدا جعل میکرد این بود اینی که ها یا اگر خدا جعل میکرد این نبود این شد اختر اصاب یعنی این بود این در قرن اول مطرح شد. در قرن دوم حجت معنی طرق و اماراته مثلا بگوی من از فلانی از فلانی آیا این حجت هست یا نه؟ البته در این قرن دوم ادعای این حجت ملحق بود. پس اصل بحث حجیت و اصل بحث حجت اون اولی ها در مصادر تشریع و مراد از اجتهاد هم حقیقتا اونه نه اجتهادی که ما الان میکنیم. اجتهاد ما چیه؟ میگیم در اینجا دو تا روایت داریم میگیم صحیحه که فلان این ترجیح بدیم اون عمل اصفهان این اجتهاد این بعدها پیدا شد. اون اجتهاد الحاکم که در روایتشون آمده یا اجتهاد کرد مثلا اجتهاد صحابه مرادشون از اجتهاد در اونجا اینه که در این مسئله ما حکمی نداریم. این اول ابتداعاً حاکم بود بعد چون یواش یواش در زمان بنی امیه و بعد بنی عباس دیگه حکم خودشون فقها نبوده اجتهاد و استنباط میرفت دست فقیه فقیه برای اجرا به حاکم میداد. روشن تغییر و تحولی است که در تاریخ اسلامی پیدا شد. این اجتهاد که این حدیث صحیح شافعی بگی این حدیث قبول دارم ابو حنیفه بگی قبول ندارم این در قرن دوم پیدا شد. لذا من همیشه عرض کردم خوب دقت بکنید اختلاف در مصادر تشریع اگر به زمان صحابه برگرده ما حرفی برای گفتن در مقابل سنی ها عادتا نداریم. اونا مثلا میگن قیاس حجت چون مثلا از اون جوابی گفتم شما میگن قیاس حجت نیستونه این مومن نرد کرد اونا هم قبول دارم کن نه این کنه قبوله اونا هم نرم میگن که امیر اون قیاس را قبول ندارد میگه هم ما قول اون قبول دارم. یعنی بحث سر علم نیست چون اون دومی گفته قیاس حجته پس حجت ازا بحث های ما در مصادر تشریع که به صحابه برگرده با اهل سنت به جای نمیرسه. اون تمامندش شمشیر امام زمان اون که خیلی به قول برقا به خاچه الا به سمسام عزیز منتره الا غیر از اون مقتدر غیر از اون دیگه رای هنه. اما مباحث اصولی ما در قرن دوم که به طرق برگرده این قابل حده چون در مذاهب واحد هم خودشون اختلاف دارن. مثلا ما علما ادعای میگن سیره اول برای وجوب بعضی برای استحباب برای اهم برای طلب همین اختلاف هم شوافع دارن همین اختلاف هم احناف دارن. این اینجور نیست که ما داشته باشیم اینا رو میشه باشون بحث کرد.
اون روایت یا مرحوم من چیز
نبود که
براشون بیان
کرده باشه
که
ما میگردن سندش قبلی رو یا با قولشون سندش قبول نداشتن یا مثلا میگفتن مراد اینه میدونم مراد این است که با مقایسه چون از معاذ ابن جبل نقل کردن که به چی که حکم میکنم دیگه برمه گفت به کتاب الله و اگه در کتاب الله هم گفت به سنت و اگه نه بود خودم سعی میکنم پیدا کنم گفت احسن یا خیلی نمیده حالا تو این دروغ این خود چند روش حدیث ضعیف و جلی حدیث به اصطلاح علا یا حاله بالاخره هر کسی که به اصطلاح معروف قدیم منابع میدوزه اول که به جاش میکنه وقتی بخواد این حرفا رو بزنه حتما فکر اون ورش هم کردم خیال رو هم حالا درست و نادرست بحث دیگری است به الا جوابهای و این بحث اساسی است. یعنی دقت شد پس یک حجت ما داریم در قرن اول زمان صحابه مطرح شد که این مراد مصادر تشریعه. ما الان هر دو رو با هم جمع میکنیم ما حتی حجت رو معنی اصول عملی هم میگیریم که در جزش طریقیت و عملیت وقت لذا خوب دقت بکنیم اولا معنای حجیت رو خب معلوم شد که معنای حجیت فرم میکنه یک نواخت نیست این تصدیق عملی که ایشون فهم نشد به بعض از موادی درست باشه
خود آقای اصلاحی در حکم مماثل میدونه
فکر نمی کنم این حرف اهل سنته
چیز داره؟ باید داره؟
این جعل بدل یا جعل حکم مواصل هم اهل سنت اونا حتی در خبر هم قائل به جعل مواصل یا جعل حکم مواصل مگر مورد همون مسئله سلوکی شیخ فکر در اصول عملیه قائل به جعل نه مواصل معدای است آیا خوبی هم در اصول عملیه قائل به جعل در امارات تربیت داره بله علایا حاله این که از روشن شد پس بنابراین کل فقه و کل این معارف و اینها این زیربناش این بحث حجتی که ایشون فرمودن تصدیق عملی هم شاید ایشون خیال میگردن مثلا احادیث حجیت در بحث عقاید نداره که فرمودن عقاید داره عقاید علایا حاله این بحث حجیت که از مباحث بسیار سنگینه نه مباحث این اصلا اساس کاره مثلا یکی از اساسی ترین کارها همینه روشن شده یک مقدار هم سیر قضایا رو بین خودمون گفتیم و به معروف بین اهل سنتی میخوام بگم جعل بدل میدونن یعنی مفاد خبر میشه حکم الله و معتقدن اینه که این نسبت رو در کتاب عاملی به جمهور فقها مشهور فقهای اهل سنت داده که در واقع حکمی نیست طبق خبر جعل میشه و اگر حکمی باشه طبق خبر عوض میشه میشه حکم الله واقعی این اصطلاحا جعل بدل یا جعل مماثل یا مماثل که نه جعل بدل یا انشاء حکم بر طبق این طریق ظاهری اون اجتهاد ببینید اجتهاد تصویر میشه درش بگید حکم بر طبقش هست اما این دومی بدتره که مثلا یه خبر صحیح آمده گفتم حکم این یه خبر صحیح دیگه آمده بگیم دو تا حکم جعل میشه لذا در اینجا افرادی که قائل بودن حجیت من جعل حکم خب واقعا لذا مثل اصلا کفایی حجیت رو چون تنجیز و تعذیر میدونه میگه این خبر صحیح اون خبر صحیح رو مخالف با کتاب و معتبر با عام هم نباشه جعل حجیت یعنی حجیت یعنی تنجیز برای هر دو شده لذا ایشون قائل به تنجیز روایت ترجیح هم که چون تعارض دارن بعضی روته این مقدر و از رو مقدمه روایت ترجیح هم دار استحباب کردن یعنی این مسئله دارای خیلی نه اینکه اصلش خیلی مهمه تمام خصوصاتش اما این راجع به خلاصه بحثی رو که الان مطرح ما عرض کردیم که مسئله حجیت رو طبق اون تصویری که ما کردیم در ابحاث اصول زدیم به مرحله به قول خودمون مرحله دوم بعد از جعل شما هفت محور برای حکم قانونی یا قانون یا حکم شرعی تصویر کردیم اولا خود یعنی خود مرحله جعل رو حساب کردیم مرحله‌ای که جعل میشه سه محور رو هم قبل از او حساب کردیم یکی محور ملاکات یکی محور حقوق و یکم اراده و کراهه مراد از اراده و کراهه تشریعی نه اراده و کراهت به اصطلاح تکوینی یعنی اراده بکنه که این رو به عهده مکلف بگذاره پس اول مرحله ملاکات بعد از مرحله ملاکات خواستن و حب به اون پیدا کردن و بعد خواستنش به عهده مکلف قرار دادن و بعد از اون جعل طبق اون ملاقات و حب و بغض مرحله جعل مرحله بعدیش هم مرحله به اصطلاح ارسال رسول و انزال کتب ما کنن معذبین حتی نبعث رسول و حتی شاید ظاهر آیه مبارکه لأنذرکم بهی و من بلغ انذرکم یعنی به اصطلاح من بلغ حد که قرآن بهش برسه احتمال داره شاید مرحله ترجمه باشه این رو اصطلاحا مرحله ارسال رسول یا به قول ما زبان فارسی فعلی ما مرحله رسانه‌ای کردن اون جعلی که شده اون رسانه‌ای بشه ارسال رسول هست انزال کتب از درش کردن که میشه به تعبیر فنی مرحله فعلیت چون بگیم حکم تا اعلام نشه فعلیت نداره مثل همون که گفتم حکم تا در افق نفسه انشاء تا در افق نفسه انشاء نیست
مرحله بیان میشه
مرحله بیان فعلیت پس مرحله جعل بعد از مرحله جعل مرحله فعلیت یا ابراز یا رسانه‌ای کردن یا ارسال رسول انزال فرعتی واضحه مورد ما مرحله بعد از اون محور بعد از اون محور تنجزه حجیت اینجاست تنجز عرض کردن مرحله وصول حکم رو کردن و در این مرحله تنجز اون چه که مهمه اون صورت ذهنی است که مکلف از حکم داره مباحث حجیت به تحلیل این صورت ذهنی میپردازه.
اجتهاد اینه.
تمام مباحث اصول مال اینه. مثلا شما میگی این واجبه. از کجا میگی واجبه؟ شما در قرآن آمده. پس این برمیگره به این یک ظواهر قرآن حجت، دو این امر امر دلو در وجود. این تمام اون مباحث حساب بکنیم. من میدونم یا این نجسه یا اون زن. میگیم آقا حجت قائم شد به شما اجتناب میگه. یجب بشنم. چرا یجب؟ چون علم اجمالی دارم. اون وقت بحث میشه که علم اجمالی مثل علم تفسیری هست یا نه. اگر مثل علم تفسیری اجمالی یکیه، پس منجزه. اگر نباشه منجز نیست. و به بدوی صفحه که شروع بدوی یکیه. الی آخر خوب دقت بکنید و لذا طبق این معنای حجیت و تنجز شامل اصول عملی هم میشه. من سالارم دونستم این آب نجسه چون رنگ خون گرفته بود. حالا هم استصحاب برای نجاست میکنم. یعنی اگر معنای حجیت رو به این معنایی که من عرض کردم بگیریم، هم مباحث مصادر تشریع وارده، هم طرق و امارات وارده، و هم مباحث اصول عملی. چون اصلا بحث تصدیق عملی نیست. تنجز اون مرحله وسود رابطه ایست که متعلق با حق و با تشریع پیدا میکنه. تنجز یعنی این اسم میگوشیم تنجز، اسم میگوشیم حجیت. حجیت به این معنا. ازا در این مرحله تنجز اصول عملی هم چرا؟ چون در این مرحله تنجز میاد به صورت ذهنی که شما از حق برید اینه تحلیل میکنه.
حتی براعت هم باشه میتونه.
بله براعت دقیق فرمودید؟ البته ولی ازا ما در اونجا عرض کردیم براعت در وقتی اصل عملیست که به معنای نفی حق مظاهرم باشه. چون ما گفتیم چین چیزی از عدله در نهاری نفی حق مظاهرم. براعت به معنای حکم تا به شما نرسه منجز نمیشه و حکم تا منجز نظر نشه کیفر نداره، آثار کیفری برش بار نمیشه. اگر این باشه این جزء اصول عملی هست، این جزء قواعد عملی هست. پس یک مجموعه ای از اصول عملیه و طرق و امارات و مثلا مصادر تشریع و ما همه رو یک کاسه کردیم. اون نکته اساسی رو تحلیل اون صورت ذهنی است. البته اون صورت ذهنی مثلا ادعای ما میخواهیم این صورت ذهنی برای مقلل هم کافیه. ما گفتیم نباید مشهد باشه. اینی که شیخ معلوم شه و قرآن هم در مکلف در کفت الله حکم شرعی این محل کلام شد بین آزیار. من هم آزیار میگه مطلقا، مقلل هم میگه و همه من میگه نمشهد. من توضیح دادم در کتاب مفاتیح و استاد شیخه ما معلوم شد محمد اونه از این عبارت آمده فرد و که عبارت این بیم من مکلف هم مشهد در کفت مشتهدش در عبارت شیخ افتاده. این بحثا رو
آقای نایینه
هم برده این درسی هم گفتن بوش بودن بودن نایینه میگه باید مشتهد آقای آزیان میگه
نه برایش تفسیر کرده
درده میتونم خبر نه مخوام بکنم اصلا اصل عبارت اون بوده. اصولا اصول بحثش در احکام در شبات حکمی هست. اصلا شبات موضوعی کار اصولی میده و لذا مباحث شبات موضوعی رو بردم بیه مبحث اصطلاح. اگر شبهات کار اصولی شبهات حکمی شد کار مقلد مخصوصا کار مشتهد. مرحوم معاذی هم یه تصویر دیگه داره مشتهد نایمنا به مقلد میگه هر برگی برگی حالا برآخر اونی که هست اعلم اندر مکلف هم مشتهد اصلا مکلف به بردار مشتهد مکلف هم نمیخواد حالا یا حالا من وارد اون بحثش دیگه چون بحثش در سطوح رسالیان در محل خودش توزار شده کار تکرارش هم. بنابراین پس اینی که ایشون فرمودن رضوان الله تعالی
خودم هم در این بحث میکردید مراتب احکام رو
محورهایی که ما قانون داریم. البته خوب دقت کنید من توضیح دادم ممکن نیست که حتما مبنای ما در اصول این باشه که هر حکمی مرحله هفته باشه بگم امتصاله یا عملی عمل نمید. این هر حکمی دارای هفت محوره. مثلا اشاعره نه ملاکات قبول دارن نه حقوق و هم اراده کافیه میشه پنج یا اصلا ممکنه کسی اراده هم قبول نکنه بگه مولا جعل کرد خود جعل دیگه جعل مثل عوامر امتحانی جعل جعل از خوب دقت بکنی این که من گفتم هفت محور یعنی معتقدم یک طریق اقلای متعارفیه. این نیست که تمام علمای اسلام یا غیر اسلام عقیدشون این باشه. این معنا نیست. اگر مثلا بعضی ها شاید عقیده شون این که مرحله‌ای که شارع بیان کرد همین بیان شارع وجودش در قرآن یا حدیث کافی است برای تنجز. و اگر شما شک کردید احتیاط بکنید. این معنی احتیاط بکنید. ما محوری به نام تنجز نداریم. این وقت تنجز هر جا شک کردی مثل هر جا اخباری بود، هر جا شک کردی احتیاط بود. این معناش ما خواهیم تغییر اصولی رو کنیم. این معناش اینه که ما محور تنجز نداریم، اما محور فعلیت باقیم. همین که شعار آمد روایت آمد به من هم نرسید، من باید همچون ببینم. اینی که من عرض میکنم هفت تا محور به ذهن من بوده که اقلامیه و با شواهد و قرآن، مثلا ان الله یحب التوابین، بعد جا مثلا الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله، بعضا این به ما فضل الله ملاکات ان الله یحب التوابین و یحب المتقین، این مرحله بغض یرید الله لكم بكم الغزر، این مرحله یعنی این مراحل سرده رو گفتن از ظواهر آیات هم در آورده.
شما
مثلا بله یونزرو و قوم هم، این یونزرو مال مرحله تنجزه، لعله هم یحذرون مال مرحله امتصالی. یعنی ما آمدیم گفتیم تمام این مراحل محورهای سر گفتن شد، هم معتقدیم اقلانیه، این مطلب اقلانیست که هر حکمی هر قانونی داره هفت محور باشه، محور ملاکات، محور حقوق، نه این که یعنی قانون رو ولذا اصول شما اینه، یعنی فرد اساسی ما با این اصول متعارف اینه، اصول متعارف تمام بحثش رو مرحله محور تنجز داره. اگه پرس کردم آقای بودی از قول شافعی نگاه شاید جاییشون دیدن حتما نعمل میفرمند، اما این حرف شافعی باشه و نباشه این حرف درسته. تمام مباحثی که الان شما در اصول میکنه خوب دقت کن رو محور تنجز. البته لابلاها مثلا در این اصول اخیر ما گاهی صحبت ملاکات شده، گاهی صحبت مثلا اراده و کراهت، و مثلا ما ملاک رو بفهمیم اما جهل نباشه، مثل لولا انشاق علامتی لعنتون به سبا ملاک هست اما جهل نشده، اینا رو ما داریم. آقایون ما هم فقهای اهل سنت هم مثل لولا انشاق علامتی لعنتون اشاره و سلسله متعرض شدن که هر نمازی در اول وقت استحباب داره الا اشا تا سلسله، لیکن استحبابش تا سلسله لیکن از همین ملاک فهمیده. این را ما بحث مفصل اما رسما اون چی که در اصول ما الان اصول اهل سنت از قرن دوم بگیریم تا الی یوم هذا، اون رو اگه بخوایم تحلیل اصولی و حقوقی بدیم تمامش رو مراحل تنجز محور فعل. پس اینه که ایشون میفرماین تصدیق عملی در باب حجیت این رو قبول نکرده. حقیقت حجیت تصدیق عملی نیست، حقیقت حجیت اون صورت ذهنی است که مکلف از حکم پیدا میکنه. وقتی این صورت ذهنی اگر برای مقلد باشه ارزش نداره، برای مجتهد ارزش داره، ارزش هم حساب کتاب داره، مجتهد جا متعارف باشه چی باشه الی آخر. تحلیل اون صورت ذهنی به لحاظ مصادر تشریع، به لحاظ طرق، به لحاظ اصول عملیه و الی آخر مطلب. دقت فرمودید؟ حالا که من به ذهن بنده سراغ تقسیم میاد که ای کاش اصول رو میگه هفت محور می‌نوشتیم و ضوابط این محورها معین میشد و نقش اونها در مرحله استنباط که مرحله اخیر روشن میشد. این هم راجبه این یکی که مطلبی که ایشون تصدیق عملی ایشون فرمودن در باب خبر، در باب خبر و حجت کلن بحث تصدیق عملی نیست و خبر یکی از مصادیق حجته. ما حجت رو توسعه دادیم و اصولا هیچ کدوم چون تصدیق عملی نیست و کل ابقاء العملی در باب استثنایی حتما خسرش نمیشه.